کمین بورس. تیتر بعدیمون از روزنامه هفته صبح که از ریزش قیمت‌ها در بازار موبایل میگه. میگه فروشندگان ناچار هستند در 3 ماه آینده موجودی انبارهای خود را آب کنند. یعنی الان مثلا اون موبایلی که 40 تومن بود چقدر میشه؟ آقای امیدی؟ شما چون سرمایه دارین و
آقای علیپور
هم فرمودین که تو هیچی نداری من این همه دارم.
اتفاقا آقای علیپور چون مدت هست دنبال تلفن همراهه.
آقای علیپور چند در میاد
بازار حسابی میتونه به شما گزارش ولی محمد از این
پروژه واکسن ایرانی با تحقیقات 3 پزشک وارد مرحله انسانی شد. چشم امید به این 3 نفر، تصاویر 3 پزشکی که باهاشون در مطبوعات و رادیو و تلویزیون هم زیاد صحبت شده رو در صفحه نخست روزنامه هفته صبح میبینین، آقای تبرسی، خانوم مهرز، و امیدواریم که حالا این اتفاق بیفته و یه ذره حالمون بهتر شه. همشهری هم تیتر نخستش بورسی 4 اهرم اثرگذار بودجه بر بورس، فروش سهام شرکت‌های دولتی، تسریع بودجه و تورم، برنامه عرضه اوراق بدهی و تغییر نرخ تسعیر دلارهای نفتی به پیشران بورس در سال آینده تبدیل خواهد شد. یه تیتر دیگه هم از روزنامه همشهری براتون بخونم. نسخه مقاومت سالمندان در برابر کرونا. این روزنامه پرونده ویژه‌ای درباره آمار و ارقام کرونایی سالمندان در نقاط مختلف ایران، برنامه دولت‌ها برای محافظت از آنها و گفتگو با رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت داره. اما بریم سراغ روزنامه بعدیمون، روزنامه آفتاب یزد. کاهش 50% ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان ها، تیترینه قدردانی کادر درمان از ستاد مقابله با کرونا. بریم سراغ روزنامه بعدیمون، روزنامه کیهان. 7 سال از وعده ها گذشت، دولت هول نکنی. اما روزنامه بعدی که براتون مرور خواهم کرد روزنامه جمهوری اسلامی، بازگشایی های شتاب زده در شرایط شکننده کرونایی. روزنامه ابتکار دلایل اهمیت بودجه 1400 رو بررسی کرده با تیتر تکرار اشتباهات در آخرین سند مالی قرن. و البته بریم سراغ روزنامه بعدیمون، روزنامه اطلاعات به نقل از رئیس مجلس، مجلس برای حل مشکلات مردم با دولت همراه است. چه خوبه، یه ذره بیشتر گوش بدیم. یه دریای خاصی داشت آیا امیدی؟
آره واقعا چقدرم دلتنگیم.
آره خب بگم بهتون که آقای روحانی در افتتاح 25 پروژه برق‌رسانی تیتر زده برق 30% جمعیت کشور رایگان شد. این رو هم روزنامه اطلاعات کار کرده. تیتر نمیدونم که درستی خوندنش یا نه، ولی حالا میخونم. به نقل از آقای ظریف در روزنامه جام جم، آمریکا و اروپا خفه شوند. نمیدونم که آقای ظریف دقیقا با همین واژه گفته یا نه، ولی تیتر نخست روزنامه جامعه 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 گفتن حل
همین واژه رو استفاده کرد.
اشتباه خوندم، جامعه جامعه نبود، روزنامه جوان منظورم بود. اما بریم سراغ روزنامه بعدیمون که براتون مرور میکنم، روزنامه شهروند از اعجاز در غسالخانه گفته. روایت ناجی کودک 50 روزه و مادرش از زندگی دوباره رو میتونید که در روزنامه شهروند بخونید.
خب الان نمیدونم این خبر خوبی بود آخه چرا باید کسی که زنده است مثلا توی اون فضا باشه؟
آره واقعا
شنیدم که دادستانی هم وارد عمل شده به همین خاطر و اینکه اون بچه هم متاسفانه البته دیشب فوت
کرده. بله متاسفانه. بریم سراغ روزنامه بعدیم، روزنامه مردم. سالاری از اجرایی شدن مشروط مصوبه برجامی مجلس نوشت. روزنامه نوآوران از تداوم تعطیلی‌ها تا زمان کاهش محسوس آمار ابتلا به کرونا در گفتگو با یک جامعه شناس خبر داد. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. در مرور مطبوعات امروز سعی کردم که بخشی از تیترهای مهم روزنامه ها رو امروز براتون بخونم، امیدوارم که به کارتون اومده باشه. کماکان پیشنهاد میکنم که برگردیم به دوران جذاب روزنامه خریدن و روزنامه خوندن.
متشکرم ازت. یه گزارش خانم نقی‌زاده آماده کردن. اونایی که میوه میل میکنن هستش رو میندازن دور، اونا با دقت گوش بدن. البته میوه های تابستونی بیشتر هسته داره. خلاصه یه آیتم هسته‌ایه دیگه، بشنوید.
سلام، پریسا نقی‌زاده هستم. لطفاً امروز من رو به یه گفتگو همراهی کنید. گفتگو با خانم سید زهرا طالبیان. شنیدن این گفتگو رو به همتون توصیه میکنم، چون هممون در زندگی درگیرش هستیم. این خانم دغدغه هایی دارن مثل همه ما، اما شهامت اجرای شدنش رو پیدا کردن. ایشون باقی زدن از هسته های دورریز میوه ها. لطفاً بشنوید.
اون که تصمیم گرفتم واقعا سه روز تو خونم به هیچ عنوان زباله از خونم بیرون نرفته. من کاملا رو کابینت خونم تیکه تیکه زباله رو تفکیک کردم. دیدم پوست تخمک، بله پوست، حالا میوه‌جاتی بود، سیب زمینی، پیاز، بادمجون، میدیدم بعد از یه مدت هواگیری کلا جمع میشد. خانم من بعد سه روز نیم کیلو زباله تر داشتم. دیدم همین نیم کیلو من میتونم هسته میوه رو از توش در بیارم. گفتم خب هسته میوه قابل برگشت به طبیعته. و اونا رو میذاشتم تو داخل کانال محله که مردم هم ببینن که کار به این راه میشه کار انجام داد، فقط باید حوصله به خرج بدن. همین الان هم من هسته دارم جمع میکنم. 29 آبان بود دیگه، فرصت دیگه نه. تو آذر ما معمولا یه سرمای شدید میاد، برف میاد. مادر شوهر من باغدار خیلی خوبی هستن، به من گفت اگه میخوای بکاری بهترین چیز روزش همین 29 آبان شما باید برین این کار انجام بدید. برای زمین از اول آبان خیلی تلاش کردم به شهرداری، اول خب به قسمت های مختص، چون من خودم اصلا مرتبط مستقیم با شهرداری، با معاونت اجتماعی، اداره بازیافت، اداره فضای سبز، با اینا یه تماسی گرفتم. همشون خوشحال شدن، گفتم با شما باید همکاری میکنیم. چند جام زمین به من معرفی کردم. دیگه معاونت اجتماعیمون قسمت امور بانو خانم مرادی زحمت خیلی برام کشیدم. بهترین نقطه این زمین همین پارک چیتگر بود. خیلی خوشحال شدم، گفتم اینجا میشه باغ ما. هر کسی ویلچر خودش رو برد، حفاری کردیم، چند زمین ها رو آموزش دادیم بهشون. ما خودمون که خیلی لذت بردیم.
هدف من هم جمع کرده بودین و همه کاشتن؟
بله، یک کلم آوردن. مثلا یه خانومی بوده که میگه من باغ آلبالو داشتم، 2 کیلو هسته آلبالو آورد. یه سری گلای یخ آوردن. خیلی هم به من میگن که اونجا نمیگیره، اونجا آب نیست. گفتم نه، آبش اونجا مهیاه، زمینش مناسب نیست. آره، از شانسمون همینه. روز پنجشنبه ما کاشتیم، روز شنبهش بارون اومد که خیلی خوشحال شدیم. تو گروه بچه‌ها همه خوشحالی کردن، دعا کردن و ما هر پنجشنبه میریم بستر میزنیم.
خانم طالبیان عزیز، به فصل مناسب کاشت هسته اشاره کردید که حالا پدر همسر بزرگوارتون راهنماییتون کردن که اواخر آبان و اینا بهترین زمانش هست، مثل درختکاری که حالا به ما اواسط اسفند توصیه شد. فکر می‌کنید زمان مناسبش همون موقع، یعنی الان که این گزارش داره پخش میشه؟
نه الان هم میشه هسته، یه سرما باید بهش بخوره، یه شوک سرما میخواد. انشالله از اسفند میگه این میشکوفه و دیگه توی فروردین ما رویش سرسبزیش رو خواهیم دید انشالله.
زنده باشه. یه سوالی که برای خودم مطرح میشه، هسته کدوم میوه ها رو میشه کاشت؟ چون بعضیش قابل استفاده نیست.
ببین هر میوه رو که ما تو تهران میبینیم درختشو همونا قابل رویشه. مثلا خرمالو هست، من امروز زیتون رو دیدم که حتی میوه داده بود. سیب هست، انجیر هست، انگور هست. ما تو تابستون انبه خیلی استفاده میکنیم، میگم انبه رو میبینیم و مطمئنا انبه تو تهران به وجود نمیاد. من حتی انبه هام هم خوش کردم بردم اونجا و اونجا به من میگفتن که انبه ها که اینجا تهران در نمیاد، اصلا محل مکان رطوبتی میخواد. حرفم به این آقای این بوده که ما هدفم هست که این رویش برسه، امیدوارم. اما اگه سبزم نشه تبدیل به خاک میشه، به خاکم افسوده میشه. هدفم این بود حجم زباله تر رو کم کنم. تفکیک از ماده انجام بدید. من تو خونه خودم دارم این کار انجام میدم، یعنی واقعا یک وقتایی من زباله ترم یک کف دستم نمیرسه. ما این همه سیل داریم توی کشورمون، وقتی که یه مقدار حجم بارون میاد به خاطر اینکه خاکمون سبکه، خاک ریشه نداره. هممون باید قدمی برداریم برای محیط زیست. فقط مشکل اینجاست که هممون فکر میکنیم کار خیلی سختیه، کار مال مسئولینه، کار خیلی بزرگه، ما نمیتونیم انجام بدیم. حالا من یه نفر انجام بدم چه چیزیه، چه کاریه، در حالی که ما همین تک تکمون میتونیم سهیم باشیم، میتونیم یه قدم مثبتی برداریم.
وقت شما بخیر همراهان عزیز، در کنار شما هستیم با تهران 24 رادیو تهران. شما شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از طریق 3094 اعلام حضور میکنید در برنامه و پیام هاتون به ما میرسه. جناب ارجمندی کیا سلام بر شما، گفتن تا ساعت 6 صبح همراه شما خواهم بود. خانم فاطمه محب‌نیا از تهران 46 متری نارمک، درود بر شما، سپاسگزارم از پیامتون. عذر میخوام که نخوندم از ابتدا. علی اصغر بیدی از پاکدشت، ایشون گل فروش هستند و حاضری خودشون رو اعلام کردند، سپاسگزارم از شما. آقای اکبر خانزاده از فلکه سوم تهران پارس، آقا مهدی و اکبر آقای خانزاده از فلکه سوم تهران پارس گفتند که ترانه‌ای از رضا صادقی. باید عرض بکنم که به این علت که برنامه ما ترانه‌ای درخواستی نیست شاید نتونیم تقدیمتون کنیم، اما در بیدار باش تهران این نوبت احتمال بسیار زیاد بتونید ترانه‌های درخواستیتون رو بشنوید. یوسف رحیمی برنامه رو اجرا می‌کنه. بیدار باش رأس ساعت 2 آغاز میشه به تهیه کنندگی محمد پاکزادیان، صدا بردار سعید خلیل نژاد هست و اسماعیل عابدیان در کابین تماس‌های شما رو پاسخ میده. میخوام در این لحظه از شما دعوت کنم بریم سراغ برنامه سعادت آباد رادیو تهران، برشی از این برنامه رو بشنویم با هم.
بله، این داستان کارت ملی هوشمند هم موزلی شده. یه سری که همون اول کارت ملیشون رو گرفتن عاقبت به خیر شدن. خدا شد این چه پوزی هم میدن، چه کلاسی هم میذارن.
بله. حالا یه چیزی من بگم این واسه من چه؟ کارت ملیمو گرفتم هوشمندو، بعد گم شد. بعد از این کاغذ باریک درازا که ایشون میگه گرفتم، بعد کارت ملیم پیدا شد، زیر صندلی ماشینم بود، ولی حالا کار نمیکنه، اون کاغذه کار میکنه. اینم تو سوالاتون مطرح کنین که آیا میشه دوباره همون هوشمندم فعال شه، این کاغذه از کار بیفته.
خیلی خلاص، شما که جلو جلو گرفتین و گم کردین و دوباره
پیدا
گرفتین
شد؟
اینا آره. هیچ، ولی بقیه که مدت هاست تو صف کارت ملی هستن چشمشون به در خوش شد که این پست میاره این کارتو یا نه. جالبه بدونین که اصلا پستی وجود نداره، شما با خودت به دفتر پیشخوان. خلاصه الان کار به جای رسیده که تاریخ اعتبار کارت ملی هوشمند بعضی کلن داره تمام میشه، ولی یه عده دیگه هنوز کارت هوشمند نگرفتن. تو جدیدترین اتفاق هم گفتن که فعلا امکان صدورش نیست و قطعا
تمام میشه. خانم هیدری فکر کنم به اینا از این کاغذا بدن دیگه. آره
فکر کنیم الان میپرسم ببینیم چه جوابی میگیریم. خلاصه از این صحبت ها که بگذریم، جا داره از برخی مسئولان عزیزی که زحمت میکشن دم به دقیقه ژس میگیرن و آمار خودکفایی کامل در برخی زمینا اعلام میکنن سوال کنیم این کارت ملی هوشمند ما رو آقا نمیخوایم بدین؟ واقعا نمیخوایم بدین؟ بنابراین میخوام گفتگو کنم با رئیس امور عمومی دفاعی قضایی و امنیتی سازمان برنامه بودجه، جناب آقای محمود ملکوتی خواه. از سعادت آباد رادیو تهران بهتون سلام میکنم.
منم به نوبه خودم سلام میکنم خدمت شنونده های این برنامه و در خدمت.
سلامت باشین. قطعا این گفتگو خیلی شنیدنی باید باشه آقای ملکوتی خواه. خیلی سریع بریم سراغ سوالا که چی شد؟ چه اتفاقی افتاده الان؟ یه سری گفتن که بدین دست شرکت های دانش بنیان، بعد گفتن که اطلاعات مردم، هویت مردم. دارین چی کار میکنین؟ به ما بگین.
بله، البته این پیش داوری که شد که این ترشکست خورده، خب من اینو تصحیح کنم که ترشکست نخورده. به هر حال این ویژگی خبرهای رسانه‌ای هست که روش جهتگیری میشه. تو فراز و نشیبی بوده که از ظرفیت وارداتی صرف تدریجا اومده به سمت ساخت داخل، و خب در فرایند ساخت داخل هم ما میدونیم که همیشه مشکلات و موانعی هست، و همین نگاهی که تو این مشکلات و موانع ها و وقفه هایی که در تولید ایجاد میشه، همیشه به دنبال این هستیم که بتونیم با واردات این مشکلات رو حل کنیم، ولی خب این وابستگی همواره به قوت خودش باقی میمونه. به هر حال ما بین این که تولید داخلی رو بتونیم در کشور ایجاد بکنیم و اون تولید پایداری بشه، با این مشکلاتش یا باید تحمل کنیم یا اینکه نه بگیم اگر این مشکلات رو نمیخواستیم، مثل سالهای 91 تا 96 که این روند 100% وارداتی بوده، اینها رو باید وارداتی اقدام میکرد. از 96 به بعد تولیدات تدریجا شروع شده و روی کارت‌های بدنه به خصوص ساخت داخل ما متکی بشیم. فرایند واحدهای تولیدی ما با اون مشکلات یه وقفه‌هایی را ایجاد کرده که این کندیه باعث اون حالا انجام عدم تعهدات در موعد مقررش برای مردم شده، که خب این سریع‌تر باید رفت بشه. تو توافق اخیری که ما با سازمان ثبت احوال داشتیم، عنوان سازمان برنامه و تأمین اعتبار، با این دوستان توافق کردیم که با یه برنامه مشخصی انشالله بتونیم اون 10 میلیون تعهد کارت باقی مانده را به صورت ماهیانه 1 میلیون کارت برآورده کنیم، و انشالله مردم اون عقب افتادگی که در تأمین کارت مورد نیازشون داشتن را برطرف.
اول اینکه از این تومنین و آرامش شما تو گفتگو خیلی ممنونم. گفتیم بحث پیشتاوری هست، انداختین گردن ما رسانه یا سوال من اینه، خب وقتی به سرش مهیا نشده بود چرا شروع کردین این کارو که الان میگین الان این همه مونده؟ چند سال گذشته شما همچنان میگین فراز و نشیبه؟ یعنی اگه 5 سال و 10 سال دیگه هم بگذره تو فراز و نشیبه این کار؟
نه نه نه، ببینید کارت ما 100% وارداتی بدنه و تراشه از خارج اقدام می شده.
خب
در داخل محصول نهایی تولید می شده و ارائه می شده. این کار بسیار ساده است. یعنی شما وقتی می خواهید بیاید تولیدات داخلی متکی بشید، همین واحدهایی که شما در اون گزارش خبریتون عنوان کردید، تا بیان به هر حال با اون مشخصات و کیفیتی که ما بتونیم در داخل استفاده کنیم که برای شهروندان در بهره برداریش مشکلی نباشه و این بتونه به عنوان یه محصول نهایی ارائه بشه، زمان بره. تو خیلی از تولیدات نگاه کنی، تو محصولاتی که در کشور تولید میشه، همیشه ما این اشکال رو داریم که وقتی بحث حمایت از تولید داخل میکنیم، مصرف کننده های نهایی رو کیفیت این نوع محصولات یه اشکالاتی و ایراداتی وارد میکنن که این اشکالات و ایرادات رو ما باید بپذیریم که به تدریج ارتقا بدیم و برطرف کنیم. منتها این واحدها در جریان تولید و نوسانات مواد اولیه و فرایندهای خودشون یکم این وقفه ها را ایجاد کردن، وگرنه شما از سال 92 به بعد که اینها تا 96 بوده تدریجا داشته این تولیدات انجام می شده و به نوبه‌ای که افراد ثبت نام می کردن این کار بهشون پرداخت می شده و مشکلی هم نبوده. ولی ما متکی شدیم به این بخش از تولید داخل، این وقفه ها اومده، ولی ما همچنان مصر بودیم که نه، این موانع در تولیدات داخلی هم برطرف بشود، چون پروسه کارت ملی پروسه‌ای هست که باید در کشور استمرار پیدا کنه. یعنی
بله،
ما یک تعداد کارت ها به تاریخ انقضا میخوره، کارت
ماه دیگه تمومه، کارت بله، ملی هوشمندشو گرفته، 3 ماه دیگه تمومه. این چجوری باید دریافت کنیم؟
هر لحظه‌ای که ما متکی به خارج از کشور باشیم، حالا با مشکلات تحریم و سایر مواردی هم که پیش بیاد، بیشتر دامن میزنه به این تعهدات و انتظاراتی که مردم قطعا از مسئولین و دستگاه‌های زیرفت دارن.
درست میگین آقای ملکوتی خواه، ولی میدونی موضوعی که مردم هر روز باهاش مثلا یکی از مخاطبام گفتش که من کارت ملی قدیمی میدونن، الان همه میدونن که بابا الان شما هم گفتی که خورد خورد ما داریم ارائه میدیم، کسایی که باقی موندن هفته پیش رفته کارشو انجام بده، گفتن اصلا این کارت ملی قدیمی تو هیچ اعتباری نداره، نمیدونم راش ندادن، کارشو انجام ندادن. یا یکی از همکارای من گفتن که کارت ملی هوشمندمو گرفتم گم شد، بعد دوباره پیداش کردم و بعد اون کارت ملی هوشمنده یه جورایی منقضی محسوب میشد، با یه کاغذی داده بودن باهاش کار کنه. الان چه اتفاقی میفته؟ اینا رو چجوری میخواین حل کنی؟
حالا انشالله باید کمک کنیم ثبت احوال. ما با توافقی که با این دوستان کردیم، چون این فرایندی که ثبت احوال تولید میکنه در چند دستگاه مختلف انجام میشه، یعنی بحث تراش گذاری، بحث تولید بدنه و بحث صدور کارت، توافقی که اخیراً به خاطر همین مشکلی که در ثبت احوال و هماهنگی بین دستگاهی هم وجود داشت، این مسائل هم الحمدلله حل شده و سازمان
زمان به ما بدین چی؟
زمان اگر بخوایم بگیم، چون ما حالا یک سازمان برنامه‌ای هستیم که تأمین اعتبار میکنیم در اجرا و اران دستگاه‌های اجرایی متعهدن اون زمان را رعایت کنن.
پس شما میگه مشکل مالی نیست، ثبت احوال داره انجام میده، اون باید سرعت عملش بالا باشه.
بله بله، ببینید ما توافق اولیه که کردیم انشالله فرض بر اینه که با تولید ماهیانه 1,000,000 کارت ظرف 10 ماه آینده تدریجاً این 10,000,000 تعهد انجام بشه، ضمن این که در همین اسنا کارت‌های جدید و کارت‌های مفقودی و کارت‌های تغییر نام و همه اینها هم علاوه بر این انجام بشه. و این فرض بر اینه که انشالله با این توافق و این تو تأمین منابعی که سازمان انجام میده و تعهدی که ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها در فرایند تولید دارن، بشه در بازه زمانی 10 ماهه تمام بشه.
خیلی ممنون. پس نقض میکنین هر خبری که در مورد کمبود بودجه و اعتبار در مورد این فضاست و ماهیانه 1,000,000 کارت ملی داریم به مردم ارائه میدین که تا 10 ماه آینده تموم این کار.
انشاءالله.
آخرین بخش از برنامه تهران 24 این نوبت هم تقدیم شما شد. از پارک شهر با هم شنیدیم. خیلی سپاسگزارم که در این نوبت هم همراه بنده و همکاران بودید. مراقب خوبیاتون باشید. با شما خداحافظی میکنم.
گرفتی خستگیامو با نوازش بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حوصله کردی شنیدی صدامو، عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همون جاست، معنی خونه همون جاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو، میره دلشوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالیه حال و همان، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالیه حال و همان، حال و همان.
سنگ لهج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده داوود نقلانی.
بس چرا نمیاد رضا؟
بگی بشین امید، جلوی در آزمایشگاه داری قدم رو میری که چی بشه؟
چی کار کنم؟ نمیتونم مثل جناب علی بی خیال بشینم روی نیمکت و پامو بندازم رو پام.
من بی خیالم؟ مثل اینکه این قرار رو من به استاد شهریاری گذاشتم.
کدوم قرار؟ اون الان گرم آزمایش خودشه. اصلا یادش نیست دوتا دانشجو خورده پای فیزیک تو راه رو علافش.
خودت هم خوب میدونی که استاد همچین آدمی نیست.
مثلا تو هفته بعد باید نتیجه تحقیقمون رو برسونیم ماهنامه دانشگاه. باید میرفتیم سراغ یکی دیگه رضا.
ببینم مگه مختار از شهریاری هم تو امیرکبیر داریم؟
خب منم به خاطر همین میگم، اون سرش خیلی شلوغه، یه سر داره هزار تا سودا.
اما اون هیچ وقت از مشاوره دادن به دانشجوها دریغ نکرده.
ولی من اینطور فکر نمی‌کنم.
یعنی استاد تو انتقال دانشش کوتاهی میکنه؟
مطمئن نیستم، ولی هممون میدونیم که شسته رفتن درس نمیده.
امیر جان رشته فیزیک اونم فیزیک هسته‌ای چیزی نیست که با ردیف کردن معادلات پای تخت سیاه به شما منتقلش کرد. تا خود دانشجو نره و کار عملی تحقیقاتی نکنه، استاد هرچی هم تخت رو سیاه کنه فایده ای نداره.
تو هم که فقط ازش دفاع کن.
دکتر شهریاری به دفاع من احتیاجی نداره.
بله
بشین یه چیزی دربارش بهت بگم.
سیکرته؟
نه بابا، همه اونایی که ترم دو سر کلاس فیزیک سهش بودن یادشونه.
چی رو؟
جلسه اولمون به استاد
خب
میخواست مبحث جاذبه بارهای الکتریکی رو باز کنه. میدونی درس رو چطور شیر فهممون کرد؟
میدونم، لابود با شکل و نمودار.
نه عزیزم، با فلسفه.
فلسفه؟ جاذبه بارهای الکتریکی چه ربطی به فلسفه داره؟
اتفاقا تو فلسفه بحثی هست که توضیح میده چطور ذرات هستی به یه منبع متعالی میل دارن، یعنی از کثرت به وحدت میرسن.
باره چه تشبیه با حالی. تو فیزیک هم ذرات اتم مولکول رو میسازن و تجمع ذرات مولکولی ماده واحد رو تشکیل میده.
ببین این آدم چه نگاه عارفانه ای به علم فیزیک داره.
پسر تو لعنت خیلی بریدان است.
کجا؟
نه ترسم پروژه تنهاد نمیذارم، تشنمه، میخوام آب بخورم.
آب سرد کن مگه کار میکنه؟
حالا دو شاخش که تو پریزه.
ببین اگه سرده منم بیام، نهار شور بود تشنم اون کرد.
اوه یخه یخه
واقعا؟
آره جونه، تو دستم سر شد.
چه خوب، بکنم تنها آب سرد کنه سالم دانشگاه همین باشه.
رضا یه صدایی میاد.
چه صدایی؟ خودشه، استاد شهریاریه.
سلام استاد، ما اینجا ایم.
استاد سلام، خوبی؟
ممنونم بچه‌ها، ببخشید که منتظرتون گذاشتم.
یاد دارین استاد شما ببخشین که موقع کار مزاحمتون شد.
بذار تعارفو بذاریم کنار رو به کارمون برسیم. خب شما گفتید موضوع آزمایشتون مقایسه مقاومت دو ماده در برابر پرتو گاما، درسته؟
بله
همینطوره.
خب این دو تا ماده کدوما؟
استاد S337 و
S395.
بله. خوبه خوبه. تحقیق کردید ببینید قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن یا نه؟
بله استاد، کسی قبلا این کارو نکرده.
پس این میگن یه کار سودمند. یه نامه میزنم برای آزمایشگاه که تجهیزات لازم در اختیارتون باشه.
ممنون استاد، ولی یه مشکل دیگه هم داشتیم. راستشو بخواید هنوز نمیدونیم ولتاژ اولیه برای هر کدوم از این دو عنصر رو باید چند بگیم.
خب اگه ولتاژ اولیه شون رو بدونیم که بقیه‌اش دیگه کاری نداره.
اما آقای دکتر پس بده که هم به ولتاژ اولیه این عنصر کار آسون ولی زمانبریه. این کار ممکنه چند روز طول بکشه. در حالی که هدف از انجام این آزمایش چیز دیگه‌ایه.
یعنی من باور کنم که حق با شما؟
فقط یه راهنمایی کوچولو است.
بسیار خب، بالای 20 دنبالش بگردید.
در مورد هر دو؟
نمیدونم.
یعنی صلاح نمیبینید بیشتر از این راهنمایی کنی؟
همه جان یوسفی، خودت گفتی یه راهنمایی کوچولو.
حل استاد، حل. تقریبا از بیگاری نجات پیدا کردم.
خب پس برید ببینم چه کار میکنید.
ممنون استاد، با اجازه.
خیلی محبت کردین استاد. خدا نگهدار.
خیر پیش. راستی بچه
بله استاد،
حواستون هست که بعد از پیدا کردن ولتاژ اولیه ولتاژ آستانه رو چند تا چند تا بالا ببرید؟
استاد ما تصمیم گرفته بودیم که 10 تا 10 تا بالا ببریم و پالسا رو
سخت. خب بکنیدش 5 تا 5 تا.
حتما استاد. فقط میشه علتشو بگیم؟
خب این دو تا ماده خیلی شبیه همن. برای اینکه آخر کار آمار دقیق‌تری تو دستتون باشه بهتره که با ولتاژ آستانه کمتر کار کنید.
کمک بزرگی بود استاد. خیلی ممنونم.
استاد سوال آخر رو بپرسم.
یوسفی جان فایده ای نداره. راهنمای دیگه ای در کار نیست.
خیر استاد این سوال غیر درسی.
من همیشه از جواب دادن به سوالای غیر درسی وحشت داشتم.
استاد چیز خاصی نیست. در مورد شایعه‌ای که تو دانشگاه پیچیده.
چه شایعه‌ای؟
میگن شما قراره